اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. السلام علیک یا حسن ابن علی یا ابا محمد ایها الزکی العسکری ابن رسول الله. سلام عرض میکنم خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف، در شب میلاد پدر بزرگوار حضرت ولی عصر هستیم عجل الله تعالی فرجه الشریف. الحمدلله این توفیق رو داریم تقدیم میکنیم محضر همه شما گرامیان برنامه دفاع از قرآن رو در این شب میمون و مبارک، انشاءالله که نظر لطف و مرحمت و رضایت فرزنده ایشون حضرت آقا بقیت الله انشاءالله شامل حال ما بشه، شامل حال برنامه ما بشه، شامل حال شما بینندگان عزیز و ارجمند بشود. ما تمام تلاشمون در همین هست که یک لحظه لبخند رضایت حضرت و توجه و عنایات حضرت انشاءالله مشمول ما بشه. در این راستا تلاش کردیم و تلاش میکنیم بتونیم حقیقت قرآن رو در ضمن برنامه دفاع از قرآن به شما بینندگان عزیز عرضه بکنیم. همونجور که مطلع هستید دوشنبه شب‌ها این افتخار رو داریم، در محضر شما هستیم و در محضر استاد گرانقدر حضرت حجت الاسلام و المسلمین دکتر یزدانی. انشاءالله امشب هم بتونیم نهایت بهره و استفاده رو از محضرشون ببریم. سلام عرض میکنم، تبریک عرض میکنم، محضرتون در خدمتتون هست.
سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي اظهر الوجود ومنه بدا كل حمد واليه يعود والصلاه والسلام على الشاهد والمشهود لكل موجود محمد المحمود وعلى اله آل الله الودود خلفاء الله على عالم الغيب والشهود سيما الحجه ابن الحسن المهدي المنتظر الموعود. من هم سلام و عرض ادب دارم خدمت حضرت عالی و خدمت همه بینندگان عزیز شبکه جهانی حضرت ولی عصر. منم تبریک و تهنیت عرض میکنم سال روز میلاد با سعادت حضرت امام حسن عسکری علیه السلام رو خدمت فرزند اون حضرت، حضرت حجت ابن الحسن، و همینطور خدمت همه شیعیان سراسر عالم. امیدوار هستم که امام زمان از همه ما راضی باشه و انشاءالله خداوند در فرج اون حضرت به برکت امشب تعجیل بفرماید که فرج اون حضرت فرج همه ماست انشاءالله.
بسیار خوب. خوب ما الحمدلله این توفیق رو داشتیم در این چند جلسه ای سه جلسه ای که محضرتون بودیم استفاده کردیم از محضرتون، برای اینکه حالا بالاخره باز هم در ابتدای راه و ابتدای مسیر هستیم، عزیزان هم آشنا بشن با سیر برنامه و حالا نام برنامه دفاع از قرآن هست. طبیعتاً افرادی هم که پیگیر بودن متوجه شدن که پاسخ به شبهات قرآنیون بوده. اما اگر با عنوان مقدمه یک حسن مطلعی بیان بفرمایید استفاده میکنید.
بله، خدمتون عرض کنم که موضوع برنامه ما دفاع از قرآن هست. شبهاتی که خدمتون عرض کنم علیه قرآن موجود هست و در رأس این گروهی که شبه افکنی میکنه علیه قرآن کسانی است که مدعی ان ما پیرو قرآن هستیم و اسم خودشون رو و اسم گروهشون رو گذاشتن قرآنیان، که ما در جلسات گذشته اول بررسی کردیم که ریشه این دیدگاه در کجا بوده، چه کسانی در سده اول اسلامی طرفدار این دیدگاه بودن و مدعی حسبنا کتاب الله، و بعد از او رسیدیم به قرون بعدی از قرن 12 از زمان شاه ولی الله دهلوی در هند و بعد از او سر سید احمد خان هندی و بقیه قرآنی های هند رو بررسی کردیم. لیستی از دیدگاه های اونها رو مختصر از تاریخچه اونها رو خدمت بینندگان عزیز عرض کردیم و بعد از او رفتیم سراغ قرآنیان مصر از سید قطب و تا بقیه کسانی که مدعی بازگشت به قرآن بودن و مدعی بودن که ما باید برگردیم به قرآن و قرآن تنها مصدر تشریع هست و قرآن تنها مصدر برای باورها و اعتقاداتمون. هرچی در قرآن هست میپذیریم و هرچی در قرآن نیست نمیپذیریم. حدیث رو نمیپذیرفتن. در جلسه گذشته رسیدیم به قرآنیان در ایران که یک عده از علمای شیعه و نه از سنی، علمای شیعه همون راهی رو رفتن که قرآنیان هند و مصر رفتن. کسانی مثل آقای شیخ هادی نجم آبادی، ایشون شروع کننده این جریان شاید باشه بهش بتونیم بگیم، آقای سید اسدالله خرقانی خدمتون عرض کنم، بعد از او آقای یوسف شعار تبریزی، آقای شریعت سنگلجی، آقای حیدر علی قلمداران و عده زیادی، خالصی زاده و حکمی زاده و نمیدونم عده از علما که اینها مدعی بودن قرآن برای ما کافیه، قرآن بسه برای باورهای ما، قرآن بسه برای تشریح، هرچی در قرآن آمده قبوله و خارج از قرآن قبول نمی کردن اینها. حدیث رو زمانی استفاده می کردن که به نفعشون بود. و تا رسیدیم با آقای سید مصطفی حسینی طباطبایی که امروز پرچمدار این گروه قرآنی ها و تفکر قرآنی هاست و لیدر اینها به شمار میاد، که بیشترین آثار رو هم ایشون داره در این موضوع. نظرش این هست که ما قرآنی هستیم، قرآن محور هستیم. این یه خورده شعارش رو تغییر داده، چون میدونه عوارض قرآن بسندگی چقدر زیاده براش با قرآن در تضاده. در عین حالی که ایشون قرآن بسنده هست، شعار قرآن محوری میده. به دیدگاه ایشون انشالله امشب خواهیم.
پس همین، حالا ما در جلسه ای پیش الحمدلله رسوندیم بحث رو تا اینجا. من حالا خدمت بینندگان عزیزی هم که به تازگی همراه ما شدن عرض بکنم که ما از همون ابتدا که بحث رو آغاز میکردیم، بارها و بارها صحبت سر این بود که آقا ما سریع داریم بحث رو میگذرونیم. حضرت استاد اشاره میکردن بر این که اینها مباحث مقدماتی هستند، در حقیقت یک تاریخچه‌ای هست، یک شمه‌ای هست از اون چیزی که پشتوانه‌ای که اینها بهشون استناد میکنن تا برسیم به این ذل مقدمه، تا برسیم به این اصل مطلب و موضوعی که داریم که پاسخ به شبهات همین آقای سید مصطفی طباطبایی باشه. حالا انشالله این جلسه دیگه شروع کار هست در حقیقت به یک نوعی.
بله انشالله.
خب پس ما میخواییم آشنا بشیم با عقایدش، با بالاخره کتابهایی که نوشته، سیره‌ای که داشته، و از این طریق انشالله آغاز بکنیم این مطلب رو تا برسیم به پاسخ به شبهاتش.
بله. خدمتتون عرض کنم ما سعی خواهیم کرد در این جلسه لیستی از باورهای ایشون رو خدمت بینندگان عزیز عرض کنیم، یعنی فقط مجبوریم فقط فهرست بخونیم.
بله.
یعنی فهرست کل مباحثی که انشالله در این برنامه طرح خواهیم کرد و امشب خدمتشون خواهیم گفت، تا بیشتر با اون چهره آقای طباطبایی آشنا بشیم که چه جور باورهایی داره، و بعد در جلسات بعد تک تک این موارد رو خدمتون امشب عرض میکنم رو به صورت مستند از کتابهای خودش یا از سخنرانی‌های خودش، کلیپ تصویری داریم، کلیپ صوتی داریم، اینها رو پخش خواهیم کرد و با توجه به مبانی که خودش داره، با همون مبانی که خودش پذیرفته، با همونها نقد خواهیم کرد و همینطور با قرآن و سنت و عقل. اما واکاوی اندیشه های سید مصطفی حسینی طباطبایی، ایشون بینندگان عزیز دیگه مستحضر هستن، آقای طباطبایی ارتباطات خیلی خوبی با بعضی از علمای اهل سنت هم داره، به خصوص با آقای گرگیچ که ملاقات هایی هم با ایشون داشته. حالا کار به این قصه نداریم، خیلی شاید مهم نباشه. اما معرفی اجمالیش، ما هفته گذاشتم یه معرفی اجمالی داشتیم از ایشون، که ایشون در کانال های خودش، در سایت های خودش، خیلی از جاها وقتی معرفی میکنه خودش رو، میگه من نوه پسری سید محمد طباطبایی هم و نواده دختری آیت الله میرزا احمد آشتیانی. در حالی که مطلب حقیقتش اینجوری نیست، سید مصطفی پسر سید ابوالحسن هست، فرزند سید حسین، فرزند سید محمد باقر. سید محمد باقر جد آقای سید مصطفی، برادر سید صادق هست، پدر آیت الله سید محمد طباطبایی. پس از طریق پدر به هیچ وجه ایشون به آیت الله سید محمد طباطبایی که بنیانگذار نهضت مشروطه است نمیرسه. اما سید ابوالحسن پدر سید مصطفی نواده دختری سید محمد طباطبایی. پس این که بگه من آقا نواده پسری سید محمد طباطبایی هستم، این کاملا کذبه و با واقعیت سازگار نیست. از طرف مادر، بله از طرف مادر، آقای طباطبایی نواده دختری آیت الله میرزا احمد آشتیانی متوفای 1354 هست، کشون از علمای مشهور تهران بوده. این معرفی اجمالی نسب و برحال قبیله ایشون. اما خدمتون عرض کنم بحث مذهب کلامی و فقهی آقای طباطبایی، ایشون چه مذهبی رو قبول داره، مذهبش چه مذهبی هست، در کلام پیرو کدوم مذهب از مذاهب اعتقادی هست و در فقه. خدمتون عرض کنم ایشون بارها در سخنرانی هاشون همینطور در کتاب های خودشون گفتن من به مذهب مقارن اعتقاد دارم. مذهب مقارن یعنی چی؟ یعنی خدمتون عرض کنم هر کسی هر چیزی گفته ایشون رفته سراغ همون. یعنی کل تاریخو که نگاه بکنیم در فقه یک کسی یه حرفی زده از ایشون خوشش اومده گفت اینجا من طرفدار این هستم. در اعتقادات معتزله یک حرفی زده به نظرش قشنگ اومده رفته طرفدار معتزله شده. یه جای زیدیه یک حرف خوبی زده حرفای زیدی علاقه. یه جای ابن تیمیه یک حرفای زده حرفای ابن تیمیه رو پذیرفته. و خودش در کتابهای خودش گاهی تصریح کرده که ما همون قرآنی هایی هستیم که در کشورهای عربی بهش میگن سلفی. حالا من مستندش رو خدمت بینندگان عزیز نشون بدم که ایشون در کتاب عاشورای دین عاشورای مذهب، حالا اگر خورده کن شده صفحش بینندگان عزیز ببینن، عاشورای دین عاشورای مذهب، یه کتابی داره به نام عاشورای دین عاشورای مذهب که از رکیک‌ترین کتاب‌های ایشون ضد شیعه است که در سال 1383 ایشون این کتاب رو منتشر کرده، البته نه به صورت رسمی، به صورت غیر رسمی. در صفحه 22 ببینید چی میگه، مقایسه میکنه بین مذهب شیعه و مذهبی که خودش قبول داره. میگه اکثریت جامعه شیعه معتقد به عصمت ذاتی انبیا و ائمه هستند، از این رو به دنبال شفاعت آنان به ارواحشان متوسل میشن. حالا چه ربطی داره این عصمت، چه ربطی به توسل داره، چه ربطی به شفاعت داره؟ حالا ایناش دیگه خدمتتون عرض کنم سر جای خودش بحث خواهیم کرد. در این میان عده قلیل قرآن کریم را به عنوان محور عقاید خود شناخته و هر حرکت و عقیده دینی را به آن ارجاع میدهن و به آن میسنجن. یعنی شیعه این مسئله نیست، هر مسئله رو با قرآن نمیسنجه، در حالی که ما هم همینطوریم. ما هم اول هر چیز رو به قرآن ارجاع میدیم، هر چی در قرآن باشه میپذیریم، اما گاهی یک مطلبی در قرآن عام هست، خاصش در زبان اهل بیت، در زبان پیامبر آمده، گاهی اهل بیت این آیه رو یه جوری دیگه تفسیر کردن، خلاف اون چیزی که آقای طباطبایی میفهمه. ما قرآن محوریم اما سنت ستیز نیستیم. بعد ایشون توضیح میده که این گروهی که محور عقایدشون قرآنه کیا هسته. این گروه که همواره مردم را دلسوزانه به وحدت و یگانگی میخوانن و با تفرق و پراکندگی مسلمین مخالفن، از آنجا که به اصل اسلام چنگ زده اند به قرآنیان معروف شده اند. یعنی خودش برای خودش چجور نوشابه باز میکنه چجوری خودش از خودش تعریف میکنه. بله، چون شما به اصل قرآن، به اصل اسلام چنگ زدید، قرآنیان شدید. در حالی که نه، اینا چون سنت ستیز هستن به قرآنیان، یا بعضی میگن به اهل کتاب مشهور، اهل کتاب مسلمان ها اینا هستن، سنت رو قبول ندارن، فقط کتاب. بعد در پاورقی خود آقای طباطبایی ببینید چه توضیحی میده. میگه این قرآنیان چه کسانی هستن؟ این لقب در کشورهای عربی به کار برده نمی شود، قرآنیان نمیگن. خب این هم خلاف واقع هست، در اتفاق در کشورهای عربی قرآنیان میگن به اینها. و کسانی که چنین عقایدی دارن سلفی گویند. یعنی خودش رو قرآنی میدونه، همون قرآنیه که در کشورهای عربی بهش میگن سلفی. یعنی اصلا هیچ ابایی نداره از این کشون سلفی باشه، به سلفی مشهور باشه، نباشه. این خدمتتون عرض کنم اعتقادشون هست، اعتقاد به مذهب مقارن، به فقه مقارن.
چجوری هر چیزی که هوای نفس خودش بالاخره بر اون استوار شد، بالاخره یه جایی یه قولی براش پیدا میشه دیگه، همون رو اخذ میکنه.
دقیقاً. یعنی بر اساس اون چیزی که در ذهن خودش داره، عقایدی که در ذهن خودش داره، رفته تاریخ رو خونده، هر عقیده‌ای که برخلاف، یعنی مطابق هست با عقاید خودش، همونو اخذ کرده و اسمشو گذاشته مذهب مقارن، فقه مقارن. ما در فقه باید به فقه مقارن عمل بکنیم. در عقاید ما نباید تعصب داشته باشیم. یک جای معتزله یک حرف خوبی زده ازش قبول میکنیم، یک جای ابن تیمیه سلفی ها یک حرف خوبی زدن ازش تبعیت میکنیم. حرف خوب یعنی چی؟ یعنی اون چیزی که من میپسندم، نه اون چیزی که قرآن قبول داره، نه اون چیزی که اهل بیت قبول داشتن، نه اون چیزی که پیامبر قبول داشته، همون چیزی که من میخوام. یعنی خدمتتون عرض کنم ایشون رفته به مذهب مقارن معتقد شده و مثل این مرغی که خروزی که دانه میچینه از هر چیزی یک دانه چیده. در یک کلام خدمتتون بگم آقای سید مصطفی طباطبایی مجمع تمام افکار انحرافی تاریخ هست. آقای سید مصطفی طباطبایی پرچمدار تمام فرقه های انحرافی در تاریخ هست. از هر فرقه انحرافی ایشون یک عقیده رو پذیرفته و شده یک مذهب مقارن، یک فقه مقارن. این خلاصه مذهب ایشون هست
که خودش هم ادعا میکنه برخلاف مثلا طبق تاریخی که میفرمودید نسبت به شریعت سنگلجی مثلا اینجور داشتیم در ابتدا شیعه بود و خودش اظهار میکرد.
بله.
اما این هیچ چیز دیگه ای پیدا نمیشه که اول مثلا شیعه بوده یا بعدش مثلا
در خانواده شیعه به دنیا اومده، ولی خب تحت تأثیر افکار یوسف شعار تبریزی و نمیدونم حیدر علی قلمداران و
از وقتی که دیگه نوشتن
با اینا آشنا شد. بله.
همین عقاید رو
همین عقاید هست و حتی میگن برقعی رو ایشون در انحرافش، در رشد انحرافش، در اون سیر سقوطش به سلفیگری ایشون خیلی کمک باشد. کرده و مؤثر بوده. اما باورهای ایشون، باورهای آقای طباطبایی رو ما در خدمتون عرض کنم 7 بخش تقسیم بندی کردیم. یکی در معرفت شناسی دیدگاه های ایشون چی هست، در خداشناسی چه دیدگاه هایی داره، در پیامبر شناسی، در امام شناسی نظرش درباره شعائر شیعه چیه و نظرش درباره صحابه چیه، درباره خلفا چی هست و همینطور فروعات فقهی که ایشون معتقد هست. اینها رو من دستبندی کردم، لیستی از باورهایشون رو خدمت بینندگان عزیز تقدیم میکنم. حالا هر جایی که دیدید خیلی طولانی میشه شما میتونید به هر حال میان برنامه رو هر وقت خواستید بگید، چون نزدیک 80 مورد حالا من امروز یعنی فرصت کردم این 80 مورد رو لیست کردم، 80 مورد از مسائلی که با اعتقاد شیعه صریحشون مخالفت کرده و خلافش رو گفته، موافق با نظر ابن تیمیه. یعنی اینطور بگم خدمتون، آقای سید مصطفی طباطبایی از هر سلفی سلفی تر هست و از ابن تیمیه ابن تیمیه تر هست. اینجوری این خلاصه بحثه. ابن تیمیه ثانی، ابن تیمیه دوم، ایشون اینجوری هست. اما در معرفت شناسی خدمتون عرض کنم ایشون اولین چیزی که قبول داره قرآن بسندگیه، ولی شعار میده ما قرآنگرا هستیم. در واقع حقیقتا قرآن بسنده است، انشالله این رو خدمتون ثابت خواهیم کرد. ایشون خیلی مدعیه که قرآن خیلی آسونه، برای همه قابل فهمه، اصلا نیاز به توضیح خارج از خودش نداره. گاهی حتی مثلا بعض از اینها بودن از این قرآن ها میگن ما اصلا به لغت هم نیاز نداریم، ما به تفسیر نیاز نداریم. ایشون هم دقیقا همین هست، میگه قرآن آسان، همه میفهمن، نیاز به توضیح خارج از خودش نداره. حالا مفصل مستنداتش رو از زبان خودش بیان خواهیم کرد. اصلا قرآن نیاز به تفسیر پیغمبر نداره، نیاز به تفسیر اهل بیت نداره. و از این بالاتر ایشون ببینید مدعیش چیه، اگر پیامبر و اهل بیت قرآن رو تفسیر میکردن یا تفسیر بکنن، تحصیل حاصله، عقلانی نیست. در این حد ایشون خودش قرآن رو تفسیر میکنه عقلانیه. 15 جلد، حالا 14 جلد یک تفسیری داره ایشون به نام خدمتون عرض کنم معانی قرآن، همچین چیزی فکر میکنم حالا خدمتون نشون خواهم داد. تا حالا 14 جلدش چاپ شده، هنوز به آخر قرآن نرسیده. خودش قرآن رو تفسیر میکنه، عقلانیه، تحصیل حاصل نیست. خدمتون عرض کنم نزدیک 30 سال تفسیر قرآن گفته، اینا همش عقلانی. اما پیامبر بخواد قرآن رو تفسیر بکنه حق نداره، عقلانی نیست، تحصیل حاصله. این حرفای حالا ان شاءالله در جای خودش مفصل اینها رو خدمتتون نقد خواهیم کرد. پنجمین مورد، ایشون معتقده که اگر کسی اعتقاد داشته باشه قرآن نیاز به تفسیر اهل بیت داره، اعتقاد داره که قرآن کسر بیان داره و هی با قرآن در تضاد هست. اینم از اون ادعایی که انشاءالله سر جای خودش بحث خواهیم کرد. قرآن چون به زبان عربی نازل شده، چون برای عرب‌ها نازل شده، پس باطن نداره، ظاهرگراست. یعنی قرآن همین ظاهرش و هیچ باطنی نداره، چون ایشون میتونه از ظاهر قرآن هر چیزی رو استفاده بکنه، همونطوری که محمد ابن عبدالوهاب استفاده میکرد، همونطوری که ابن تیمیه و ابن قیم و ابن کثیر و ابن زیاد و ابن جماعه و اینا همه خدمتتون عرض کنم از ظاهر قرآن هر چیزی دلشون میخواستن استفاده میکردن. قرآن باطن نداره، چون میخواد تفسیر اهل بیت، تفسیر پیامبر رو رد بکنه. هفت، رسول خدا حق تفسیر قرآن نداشت، اون رو به عهده دانشمندان گذاشت. این یه جای دیگه ادعاش اینه، یعنی میخواد بگه آقا من اگه تفسیر میکنم پیامبر به من اجازه داده تفسیر کنم. خودش اگه تفسیر میکرد تفسیر حاصل بود. ایشون چندین جلسه تفسیر داره با نام تفسیر آیات مشکله. تفسیر آیات مشکله، حالا خدمتتون نشون خواهم داد، در جلسات خودش بحث میکنه که قرآن یک سری آیه داره که مشکل فهمش، یه جای دیگه میگه آسان فهمه، همه میفهمن، اما جلسات تشکیل میده به عنوان تفسیر آیات مشکله قرآن. این افکار اینا با هم نمیخونه، سر جای خودش مفصل بحث خواهیم کرد و نقد خواهیم کرد. هشت، ایشون اصلا به سنت پیامبر اعتقادی نداره، به سنت اهل بیت علیهم السلام اعتقادی نداره و از سنت پیامبر فقط زمانی استفاده میکنه که به نفع خودش باشه. یعنی اونقدر که من به روایات وهابیت و ابن تیمیه اعتقاد دارم، ایشون هم به روایت اعتقاد داره. من برای چی به کتابهای ابن تیمیه استدلال میکنم؟ برای قاعده الزام، برای اینکه ثابت کنم آقای ابن تیمیه تو بر اساس روایاتی که خودت نقل کردی حرفت باطله. ایشون هم به سنت به همین اندازه اعتقاد داره. هر وقت میخواد علیهش یک مطلبی رو ثابت بکنه به ضعیفترین روایت در ضعیفترین کتاب استدلال میکنه. هر وقت بخواد به یک مطلبی حتی از ضعیفترین کتاب اهل سنت با ضعیفترین روایت، ایشون میگه این سنته. برای سنت به این اندازه ایشون اعتقاد داره، سر جای خودش نمونه هاشو مفصل خدمتون نشون خواهم داد. حدیث حجت مستقل برای تشریع و اعتقادات نیست. اگر حدیثی باشه مؤید قرآن ما قبول میکنیم، اما اگر یک حکم مستقل رو میگه نه، ما فقط به قرآن اعتقاد داریم، حدیث هرچی گفته باشه در قرآن نیست بس ما قبول
نداریم،
حجت مستقل نیست. چون احادیث منشأ اختلاف هستن پس نباید به اونها رجوع کرد. احادیث شده منشأ اختلاف، خب قرآن هم همینطور هست. هر کسی به قرآن مراجعه میکنه یه جور فهم داره از قرآن. همه مذاهب انحرافی در از صدر اسلام تا الان برای اینکه ثابت بکنن فلان اعتقاد دارن به قرآن استدلال کردن.
بله.
اگر قرار باشه بگیم آقا چون اختلاف شده باید بگذاریم کنار، پس قرآن رو هم بگذارید کنار. احادیث هم همینطور هست. احادیث هم همین فهم مردم و جعل، روایات جعلی باعث شده که باعث اختلاف بشه. ما اگر به روایات صحیح اعتماد کنیم، راه حل اختلاف رو بلد باشیم، به اختلاف نمیخوریم. به احادیث هم باید به صورت مقارن عمل کرد، نباید به احادیث مذاهب تعصب داشت. یعنی یک شیعه هم باید به روایت کافی مراجعه بکنه، هم به روایت صحیح بخاری، هم به روایات مسند احمد، هم به تهذیب الاحکام شیخ طوسی، هم به روایات زیدی، هم به روایات معتزله، به همه باید مراجعه کرد. هر جا که به نفعتون بود همون استفاده بکنید، دیگه فرقی نداره کدوم مذهب باشه. در حالی که بابا ما برای اینکه ثابت بکنیم کتاب کافی برامون حجته، انتساب کتاب مرحوم کافی، وثاقت مرحوم کلینی، وثاقت رواتش لازمه و این فقط از طریق شیعه ممکن هست.
بله.
روایاتی که در منابع اهل سنت آمده برای من حجت نیست، چون نمیتونم وثاقتش رو برای من وثاقت آقای بخاری قابل اثبات نیست، وثاقت رواتی که ایشون روایاتی که ایشون نقل کرده برای من قابل قبول نیست. ولی ایشون به احادیث مقارن معتقده، چون هر جا که لازم داشته باشه به هر کتابی که بخواد مراجعه میکنه. یک ضرب المثل آقای عقلی به عقل داشت. حالا حیف هم یاد اون که میگه مثل اون خرمگسی که وارد باغ میشه و هر جا که براش لذت بخش باشه همونجا میشینه، رو میوه ها نمیشینه، رو چیزهای خوشمزه، هر جایی که برحال همون جایی که دلش میخواد. ایشون هم به احادیث مقارن معتقده، به اون صورت که آقای عقیل و بیعقل میگفت. مورد دوازدهم تو بحث خداشناسی، در بحث
الان اصلاح میکنم، الان ما همین معرفت شناسی شما باش آشنا شدیم، یه مقدار کار برای نقد کردن اینجوری سخت میشه. یعنی با کسی مواجهیم که از یک طرف منبع درست و حسابی که بخوایم بگیم آقا شما الان معتقد به این هستی نداره، صرفا به اون چیزی که در ذهنش هست اتکا میکنه، و خب طبیعتا این نقد رو سخت میکنه. حالا باید در ادامه ببینیم چطور قراره الزام خصم رو اینجا
حالا انجام بده، از همون مبانی که خودش پذیرفته، چون آدم معصوم که نیست.
بله، بیان خودش تناقضات رو بالاخره،
اگر یک زمانی با یک شخص معصوم آدم طرف باشه خب نمیتونه، سخت معصومه از جانب خدا. ایشون نزدیک 30 سال هست که نماز جمعه داره. من تمام نماز جمعه هاشو گوش دادم، تمام کتاب هاشو ورق زدم، صفحه به صفحه خوندم. به همین خاطر هر جا که یه چیز اینجا گفته یه چیز جای دیگه گفته، با عبارات خودش نقد خواهم کرد ایشون رو. با همون مبانی که خودش پذیرفته در معرفت شناسی، در خداشناسی، در حدیث، در قرآن، با قرآن نقدش خواهم کرد انشاءالله. درست سخته ولی امکان پذیر هست.
امکان پذیره. خب پس ما معرفت شناسی رو فعلا باهاش آشنا شدیم. این نکته هم خدمت شما بینندگان عزیز، بالاخره کلمه معرفت شناسی چیز قلمبه سلمبه ای نباشه. معرفت شناسی یعنی اینکه ما چطور میخواییم از چه ابزاری استفاده بکنیم تا بخواییم به یک نتایجی برسیم،
به حقایق. بله. شناخت حقایق از چه راهی ممکن هست. اینها ما میگیم مثلا شناخت حقایق از قرآن، سنت، عقل، اجماع، تجربه، این مسائل قابل بله. شناخت هست. عالم رو میخواییم بشناسیم از این روش ها میشناسیم.
بله. این روش ها هستن، این منابع هستن. بله. اینها ابزار ما هستن. این شما معرفت شناسی ساده ای که حالا الان دیدیم مثلا به اینها قابل استناد هست. اون آیاتی که خودشون بالاخره میگن که یه جا میگن که امکانش هست هر کسی میتونه بفهمه، یه جا میگن که نه من باید تفسیر برگزار بکنم، از طرف دیگه مثلا سنت رو نمیپذیرن. اینها بحثای معرفت شناسیه. پس انشالله ما سراغ خداشناسی و بعد از اون هم خواهیم رفت، بعد از یک فاصله کوتاهی که انشالله خواهیم گرفت، و در ادامه بحث همراه ما باشید تا انشالله ببینیم به کجا خواهد انجامید. در خدمتتون هستیم.
دید ماه دگر در آسمان سروری، دمید ماه دگر در آسمان سروری، طبق طبق گل یاس در امام اصغری، فاطمه گل میدهد به حیدرت شادی، فاطمه گل میدهد به حیدرت شادی، جلوگر ابن الرضا به خانه هادی، جلوگر ابن الرضا به خانه هادی، تهنیت ابن الحسن آقا گل زهرا، تهنیت ابن الحسن آقا گل زهرا، تهنیت ابن الحسن بشنو آبای دلم بگو ابل مهدی، بشنو آبای دلم بگو ابل مهدی، با تپش های دلم بگو ابل مهدی، با تپش های دلم بگو ابل مهدی، با تپش های دلم بگو ابل مهدی، بگو ابل مهدی. دمید ماه دگر در آسمان سروری، طبق طبق گل یاس نظر امام اصغری، فاطمه گل میدهد به حیدرت شادی، فاطمه گل میدهد به حیدرت شادی، جلوه‌گر ابن رضا به خانه هادی، جلوه‌گر ابن رضا به خانه هادی. بشنو آوای تپش‌های دلم، مهدی بشنو آوای دلم، بگو اول مهدی. با تپش‌های دلم، اول مهدی، با تپش‌های دلم.
یا اول مهدی یا امام حسن عسکری، سلام عرض میکنم مجددا خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف، و باز هم تبریک میگم این عید فرخنده و میمون رو خدمت همه شما بینندگان عزیز. خب الحمدلله این توفیق رو داریم و همچنان همراهتون هستیم با برنامه دفاع از قرآن. در قسمت اول برنامه قبل از میان برنامه، عزیزانی که همراه ما بودند مشاهده کردند، داریم راجع به آقای سید محمد طباطبایی، سید مصطفی طباطبایی، کسی که خودش رو منتسب کرده بود به آقای سید محمد طباطبایی، کسی که خودش رو سردمدار و بالاخره لیدر قرآنی های عصر حاضر میدونه در ایران حداقل، و بحث هم جوری هست که حالا عزیزانی که در قسمت های قبلی در کلن برنامه های مختلف شبکه جهانی حضرت ولی عصر جل الله تعالی فرجه و شریف رو دنبال میکنن، میبینن هر از گاهی افرادی که تماس میگیرن دنبال این عقاید رفتند، حالا شاید ناخواسته، اما سوال هایی که میپرسن سوال های این چنینی هست که آقا ما فقط از قرآن باید برامون دلیل بیارید، ما فقط قرآن رو قبول داریم و اینها. الان به صورت ریشه‌ای، به صورت مبنایی، کسی که خودش رو سردمدار این تفکر میدونه داریم کلامش رو نقد میکنیم. استاد، ما معرفت شناسی ایشون رو بررسی کردیم، رسیدیم به خداشناسی. در خدمتتون
هستم. اما خدمتتون عرض کنم مبانی ایشون، باورهاشون در بحث خداشناسی که خدمتتون عرض خواهم کرد یا صفحه مانیتور بنده باشه، در بحث خداشناسی خدمتتون عرض کنم ایشون همون حرفای ابن تیمیه، یعنی کلن یک ابن تیمیه ثانی که میگیم دقیقا همونه، میگه خدا رو میشه در قیامت با چشم دید ولی کیفیت نداره. بله، مفصل اینجا کلیپش انشالله خدمتون پخش خواهیم کرد. میگه بحث بین سلفی ها و شیعه ها یک بحث لفظیه، میشه خدا رو دید ولی کیفیت نداره، که همینم هم ما قبلا نقد کردیم. بله. در بحث یهوابیت، برنامه یهوابی، خب کیفیت نداره یعنی چی؟ کیفیت نداره که وجود نداره دیگه، نمیشه دیده، میشه کیفیتش، کیفیت نداره. خب این از اون حرفاست که حالا سر جای خودش بازم بحث خواهیم کرد. خدایی که دیده بشه فقط به درد ابن تیمیه و هم فکران ابن تیمیه و طباطبایی میخوره، به درد مسلمان نمیخوره. بله. 13 ایشون توحید رو همونطوری تقسیم میکنه که ابن تیمیه تقسیم کرده، توحید در الوهیت، توحید در ربوبیت، توحید در صفات، همون مبنایی که ابن تیمیه ابداعگرش بوده، همون مبنایی که ابن تیمیه در بحث توحید پذیرفته و مسلمان‌ها رو بر اساس همین مبنا تکفیر کرده، ایشون هم دقیقاً همون تقسیم بندی رو انجام داده که سر جای خودش نقد خواهیم کرد. و مدعی هست که مشرکان در توحیدی در ربوبیت ایمان کامل داشتن، یعنی در بحث رازقیت، در بحث تدبیر امور، در بحث خالقیت، همه مشرکان موحد کامل بودن، فقط مشکلشون چی بوده؟ در توحیدی در الوهیت، غیر خدا را عبادت میکردن. به همین دلیل مشرکان زمان ما یا شیعیان که تصریح میکنه از مشرکان زمان پیامبرم بدترن، مسلمانهای امروزی یا شیعیان امروزی از مشرکان زمان قریش هم بدترن. چرا؟ چون اونا توحید در ربوبیت رو قبول داشتن، شیعه ها نه توحیدی در ربوبیت رو قبول دارن نه توحید در الوهیت رو. یعنی دقیقاً حرفایی که ابن تیمیه میزنه،
سلام آشنایی،
آشناس، دقیقاً همون حرفاست. حالا میرسیم انشالله از قرآن، از همون قرآنی که شون قبول داره، این قصه رو نقد خواهیم کرد و بحث خواهیم کرد که مشرکان اینجوری هم نبودن، همه مشرکان در توحیدی در ربوبیت مشکل داشتن، در توحیدی در الوهیت هم مشکل داشتن، و شیعه ها هیچ مشکلی در بحث توحیدی در الوهیت و ربوبیت ندارن. توسل شرک اکبره. توسلی که آقای ابن تیمیه میگه جایزه، محمد ابن عبدالوهاب میگه مکروهه، ایشون میگه توسل شرک اکبره. توسل قبر پرستیه، توسل شخصیت پرستیه، توسل امامزاده پرستیه.
عجب اینجا جلو زده از
کلن میگم از ابن تیمیه. ابن تیمیه تر هست دقیقا توی مسائل کاملا نمودش واضح میشه. توسل همون شرک کفار قریش گرفتارش بودن، در حالی که توسل اصلا ارتباطی به اون قصه نداره. سر جای خودش بحث خواهیم کرد مشروعیت توسل رو از قرآن کریم و همینطور از احادیث اهل بیت علیهم السلام ثابت خواهیم کرد. شیعیان به دلیل استغاثه، به دلیل استعانت از اولیای الهی، حتی از مشرکان قریش هم مشرکترن، تصریح کرده، حالا خدمتونشون خواهیم داد. شفاعت، شفاعتی که ابن تیمیه قبول داره، محمد ابن عبدالوهاب قبول داره، همه مسلمان ها در همه اعصار شفاعت رو قبول دارن، ایشون اصل شفاعت منکره. میگه شفاعت خواهی یعنی همون چیزی که بت پرستان انجام میدادن، میرفتن پیش بت میگفتن ما رو شفاعت کن. یا مسیحی ها یک عقیده دارن به نام عقیده فدا که سر جای خودش بحث خواهیم کرد، این شفاعت همونه، هیچ تفاوتی با خدمتون عرض کنم با شفاعت خواهی مشرکان از بودها و عقیده مسیحا در موضوع فدا نداره. سر جای خودش توضیح خواهیم داد و نقد خواهیم کرد. نامگذاری به عبدالحسین، عبدالنبی، اینا همه شرکه. این همه در قرآن کریم ما داریم، در روایات داریم، نام صحابه هست، نام علمای بزرگ مسلمان ها عبدالرسول بوده، عبدالنبی بوده، در قرآن داریم. حالا سر جای خودش از قرآن ثابت خواهیم کرد که هیچ اشکالی این قصه نداره که در قرآن هم داریم. بنده های خودتون
بله
وان که هم من الایام من عبادکم فیکونو همچین آیه، حالا دقیقا آیه شو حفظ
نیست حال ایام
بله سر جای خودش نقد خواهیم کرد. این 20 مورد خدمتتون عرض کنم. 21، گاهی بعضی از مردم وقتی یک عزیزی از حج برمیگرده، از سفری برمیگرده، از راه دور برمیگرده، به شکرانه ای که سالم برگشته گوسفند ذبح میکنن، حیوان ذبح میکنن، میگن همه شرکه. اینا همون ذبحی است که مشرکان برای بت ها انجام میدادن. بله دقیقاً خدمتتون عرض کنم. ما نمیتونیم بگیم سیدنا رسول الله، چون کلمه سید مخصوص خداست، مختص خداست. هر کس بگوید سیدنا رسول الله مشرک شده، حرامه. همون حرفی که وهابیان بعضیاشون میزنن و خودشون نقد کردن شدید، ولی ایشون باز همون اعتقاد رو داره دیگه. خود وهابی ها مسئله رد کردن، آقا سیدنا ما این همه روایت داریم
در قرآن،
در قرآن داریم، در روایات داریم، با پیامبر خودش سید بوده، سید میگفتن. این میگه آقا کسی به پیغمبر بگه سید مشرک شده. صلوات فرستادن بر پیامبر در رکوع و سجود خلاف عبادت خالصان است. خب عجیبه، این واقعا این مطلب برای من عجیبه. چطور در تشهد حرام نیست؟ تشهد عبادت نیست؟ فقط سجده و رکوع در قرآن عبادته، در نماز عبادته. چطور در تشهد، در اذان، در اقامه میتونیم صلوات بفرستیم؟ در قنوت میتونیم صلوات بفرستیم؟ همه میگن، خودشون هم حتما میفرستن در تشهد صلوات رو.
بله.
ولی چرا باید در رکوع و سجود حرام باشه، شرک باشه؟ ایشون دیگه نظرش، حالا سر جای خودش باز بحث خواهیم کرد. اما در بحث پیامبرشناسی، این موضوعاتی بود در بابت خداشناسی. در پیامبرشناسی واقعا عجیب نظراتی داره که در طول تاریخ شاید احدی نداشته. ندیدم در طول تاریخ کسی از مسلمان ها که چنین اعتقادات درباره پیامبران داشته باشه. ایشون معتقد برخ از پیامبران حتی در زمانی که پیامبر بودن مشرک بودن.
عجب.
مثل حضرت ابراهیم علیه السلام که نماد توحید حضرت ابراهیم علیه السلام، ایشون میگه اون زمانی که رفت برای خدمتتون عرض کنم هدایت اون خورشید پرستا و ماه پرستا، اون زمان مشرک بود. این داره احتجاج نمیکنه با اونها، قاعده الزام نیست، داره حدیث نفس میکنه.
هازاربی
واقعا وقتی میگه هازاربی واقعا میگه خورشید خدای منه، فرداش میفهمه که نه، خدا واقعا نیست، ماه شب بعد ماه.
عجب.
اینجوریه، حدیث نفس میکرده. حالا سر جای خودش هم کلیپش هست، هم مستنداتش از کتابهاش هست. واقعا این خیلی عجیبه،
خیلی عجیبه دیگه، شب آدم این همه متحول بشه هر بار.
این قصه مال دوران شاید پیری حضرت ابراهیم است. حالا سر جای خودش بحث خواهیم کرد که مال چه دورانیه. پیامبری که پیامبر خداست ولی خودش مشرکه، حالا میرسیم بهش بحث خواهیم کرد مفصل مستنداتش. بعض از انبیا به خاطر کارهای غلط گرفتار عذاب خدا میشدن. خدا بعض از انبیاش عذاب میکرده چون کار غلط انجام میدادن. پیامبر در زمان رسالتش یک پیامبر بود، در این حال گاهی تحت تأثیر افکار مشرکین، گاهی تحت تأثیر محیط از خائن حمایت میکرد، فتوای برخلاف حکم خدا صادر میکرد پیامبر. بعد خدا بهش میگفت این چه فتوایی که تو دادی، این چه کاری بود که انجام دادی، بعد پشیمان میشه. یعنی خب یک پیامبری اینجوری که واقعا اگه چوپان آدم هم اینجوری باشه نمیشه ازش تبعیت کردی. چه پیامبریست که برخلاف حکم خدا خودش حکم صادر میکنه، از خائن حمایت میکنه. حالا سر جای خودش هم مستنداتش رو از کتابهاش نشون خواهیم داد، هم از کلیپهاش و با قرآن انشاءالله نقد خواهیم کرد.
عجیبیش اینجاست که حداقلش اینه که یعنی حالا بین اون اهل سنتی که تا الان ما نقد می‌کردیم مثلا یک اسمتی حالا به یک نحوی در وحی و در حداقل بیان قرآن و یک سری چیزها قائل بودن، اما اینها مثلا که تمام
مرد بعضی رو... از خدمتتون عرض کنم خوارج، اونم بعضی از گروه‌های خوارج هیچ کس چنین اعتقاداتی نداشت و ایشون حتی از اونها بدتره. حالا سر جای خودش مفصل دیدگاه‌های مختلف درباره اسمت پیامبران نقل خواهیم کرد و ایشون تطبیق خواهیم داد که چی چی هست. پیامبر گاهی برای اینکه مشرکان ازش خوشنود بشن بت‌ها رو زیارت میکرد. حالا بریم یه بتی هم زیارت بکنیم شاید ابوجهل خوشش بیاد، بیاد مسلمون بشه. اما وقتی میخواست دست بکشه خدا میگه چه کاری داری انجام خدا مچشو میگیره میخوای مشرک بشی؟ علی از این حرفا میزنم و خدمتتون توضیح خواهم داد. شیطان میتونه پیامبر رو به فراموشی بندازه. پیامبر شیطان میتونه در ذهن پیامبر تصرف بکنه. در ذهن پیامبر تصرف میکنه، پیامبر یه حرفایی میزنه، بعد میفهمه که اینا همش افکار شیطانی بوده. پیامبر ما، پیامبر اولوالعزم، خب چه فرقی با من و شما داره؟ چه فرقی با آقای طباطبایی داره؟ از کجا معلوم که همه حرفایی که تو داری میزنی همش تصرف شیطانی نباشه؟ وقتی پیامبر نتونه در برابر شیطان مقاومت بکنه، شیطان بتونه در ذهنش تصرف بکنه، ولایت تکوینی بر ذهن پیامبر داشته باشه، خب همه حرفایی که تو داری میزنی ما میگیم حرف شیطانه، تصرف شیطانه، القاء شیطانه. بله. حالا سر جای خودش مستنداتشون خواهیم داد. ابراهیم، حضرت ابراهیم علیه السلام، پیامبر ما، اینا یک زمانی گمراه بودن، بعدن خدا اینا رو هدایت کرد. خدمتتون عرض کنم پیامبر گاهی به بعضی از مردم خوشبین بود. به این دلیل خوشبینی بدون علم، بدون آگاهی قضاوت میکرد. یک فتوایی میداد، بعد معلوم میشد که آقا این طرف اومده دروغ گفته و بر اساس بدون علم قضاوت کرده و خدا توبیخش میکرد. حالا سر جای خودش بحث خواهیم کرد. پیامبران علم غیب ندارن. خودش علم غیب داره، خیلی وقت از غیب خبر میدن. پیامبران علم غیب ندارن. ما البته میگیم هیچ کسی غیر از خدا علم غیب استقلالی نداره. پیامبر هرچی میدانه خدا بهش یاد داده. ائمه ما، امیرالمؤمنین و سایر ائمه هرچی میدانن از خدا یاد گرفتن. خدا بهشون اینها رو به صورت الهام یا به هر صورتی بهشون علم لدنی معلمشون خدا بوده. پیامبر هرچی میداند از خدا گرفته است. علم غیب استقلالی رو ما هم رد میکنیم، ولی ایشون هر نوع علم غیب رو رد میکنه، همونطوری که وهابی ها، همونطوری که ابن تیمیه شعارش همینه. پیامبر ولایت تکوینی بر مردم نداره. هر کس قائل به ولایت تکوینی باشه در واقع همون ارباب من دون الله هست. ولی تکوینی همون ارباب من دون الله و هر کس اعتقاد به ولایت تکوینی داشته باشه کافر مشرک. که حالا میرسیم خدمتتون توضیح خواهیم داد. این مباحثش در بحث امام شناسی بود. البته خب من لیستی از اینها رو گفتم. برسیم به بحث امام شناسی. من اینا رو هم سری بگم تا که تموم بشه. در بحث امام شناسی ایشون دقیقاً در همه اعتقادات مخالف نظر شیعه حرف زده و البته مخالف نظر اهل سنت در خیلی از موارد. ایشون میگه امیرالمومنین شایسته ترین فرد برای امامت بود، ولی پیامبر او رو نصب نکرد. همون حرفی که معتزله میزنن، همون حرفی که ابن ابی الحدید میزنه، الحمدلله الذی چی هست فضل قدم المفضول علی الفاضل، همچین چیزی داره. امیرالمومنین افضل بود، شایسته بود، اما خدا نصبش نکرد. ابوبکر عمر فلانی و فلانی خلیفه شدن و امیرالمومنین هم اونا رو پذیرفت. خدمتتون عرض کنم پیامبر فقط گفته امیرالمومنین رو دوست داشته باشید. در غدیر خم هم پیامبر فقط گفت امیرالمومنین رو دوست داشته باشید، باش دشمن نکنید، دشمنی نکنید، فقط دوستی رو ثابت میکنه. یعنی همون چیزی که ابن تیمیه میگه، همون چیزی که بقیه مخالفان اهل بیت میگن. اگر انصاف میداشت، اگر خدمتتون عرض کنم بدون پیش زمینه فکری حدیث غدیر رو میخون، هیچ وقت همچین حرفی رو نمیزد. ولی خب چه کنه که قبلا یک سری مباحث رو پذیرفته ایشون، یک سری اعتقادات رو پذیرفته و بعد به اینجا که میرسه مجبوره که بگه آقا امیرالمومنین نصب نشده. پیغمبر گفت دوستش داشته باشید، ما هم دوستش داریم. عجب، حالا سر جای خودش بحث خواهیم کرد. معیار مشروعیت حاکم چیه؟ رأی اکثریت مردم، همه مردم بیان یک مسئله رو، یک کسی رو، یک شخص رو انتخاب بکنن به عنوان حاکم، و اگر مردم رأی دادن میشه مشروع، حکومتش مشروع میشه. اگرم میسر نبود ما به رأی همه مردم مراجعه بکنیم، اهل حل و عقد هر کسی رو انتخاب کرد مشروعیت بخش، نظر اهل حل و عقد مشروعیت بخش. حالا سر جای خودش خواهیم گفت که مردم چه کارن. قرآن میگه این مقام الهیه، قرآن میگه که من انتخاب میکنم، خدا میگه من انتخاب میکنم، این ملک منه.
بله.
به جایی که به قرآن مراجعه بکنه ایشون مخالفت میکنه با آیات قرآن کریم، میگه مردم انتخاب بکنن. بحث ولایت فقیه هم که دیگه مفصل ایشون پرداخته، میگه ما ولایت فقیه قبول نداریم به این دلیل که سبب اختلاف میشه بین مردم، چون سبب اختلاف میشه پس مشروع نیست. آه مگر توحید نشده؟ مردم مگر در توحید اختلاف نکردن؟ مگر در نبوت شما یه چیز نمیگی، اربابت یه چیز دیگه میگه؟ شما با اربابت ابن تیمیه در بحث پیامبر زمین تا آسمان فرق داری. اگر قرار بر این باشه که باید دست از نبوتم بکشی، چون ابن تیمیه یک چیز گفته، ابن قیم یه چیز گفته، تو داری یه چیز دیگه میگی، معتزله یه چیزی میگن، زیدیه یه چیزی گفته، اشاعره یه چیزی گفته، ماتوریده یه چیز دیگه گفته. خب اگر قرار باشه اختلاف مردم باعث بشه یک مسئله مشروعیتش رو از دست بده، که همه چیز باید کنار گذاشته. چهل، خدمتتون عرض کنم مقام امامت از مقام حاکمیت جداست. ما یک امام داریم، یک حاکم داریم، مقام امامت از حاکمیت جداست. و ایشون معتقده که امیرالمومنین مقام حاکمیت رو واگذار کرده به خلفا. عجب، از کجا؟ به چه دلیل؟ حالا سر جای خودش ادلهش رو هم بررسی خواهیم کرد. حضرت ابراهیم در بحث آیه 128 سوره مبارکه بقره، که اونجا حضرت ابراهیم خداوند صریح میگه اینی جایلو کل ناس اماما، میگه اون مقصود خدمتون عرض کنم اصلا قبل از امتحاناتش حضرت ابراهیم پیامبر نبوده، وقتی خدا بهش اینی جایلو کل ناس اماما تازه پیامبر شد. مقام منظور از اماما در اینجا نبوت هست، تازه به مقام، در حالی که این آیه زمان پیری حضرت ابراهیم نازل شده، قبل از او 80 سال پیامبر بوده، ولی خب از همون آیه که ایشون استفاده کرده اثبات میشه.
خیلی هم جالبه که این نسبت به خود حضرت ابراهیم، که دقیقاً یکی از انبیایی هست که ما این همه هم در قرآن هم در روایات نسبت به توحید خاصی که ایشون داشته مطلب داریم، یعنی میدونسته کجا رو باید اشاره بکنه، کجا رو باید بزنه که بخواد بالاخره این سرسلسله زده بشه.
بله. 43، مقصود از ولیکم در آیه ولایت، اینما ولیکم الله و رسوله والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات، منظور از ولی اینجا دوستیه. آقا ولی شما، دوست شما خداست و پیامبر است و اون کسی که به هر حال در حال نماز راکع هست و خاشع هست. حالا اینو همون حرفی که وهابیت میزنه و مخالفان شیعه. خدمتتون عرض کنم مقصود از یا ایها الرسول بلغ، بلغ یعنی پیام خدا رو برسون. نه اینکه ولایت امیرالمومنین همه ها خدا بهت گفته برسون پس تو هم باید برسونی، اما مقصود همه پیام‌های خداست نه یک پیام خاص. آیه تعدیل مخصوص همسران پیامبره، یعنی همون حرفی که اکرمه خدمتتون عرض کنم خارجی زد از خوارج بود. اکرمه اولین کسی است که مدعی آیه تعدیل مخصوص همسران پیامبره. میگم ایشون از تمام فرقه های منحرف، از تمام افکار انحرافی تاریخ یک چیز رو برداشت کرده، دقیقا همینه. همه اهل سنت معتقدن که خدمتتون عرض کنم آیه تعدیل هم درباره همسران هم درباره اهل بیته، ایشون اینو نپذیرفته، رفته سراغ نظر اکرمه و میگه مخصوص همسران پیامبره. حالا از همون قرآن برایش ثابت خواهیم کرد که نه، نمیتونم اصلا ارتباطی به همسران پیامبر نداره این آیه.
بله.
مقصود از انفسنا در آیه مباهله خود پیامبره، نه امیرالمومنین. برخلاف نظر همه مسلمان ها، ایشون یک نظر جدیدی پیدا کرده که انفسنا در آیه مباهله خود پیامبر هست. خدمتتون عرض کنم مقصود از اولی الامر ماموران حکومتی هستند، فرماندارا هستند، سرلشکرها هستند، فرماندهان لشکرن، همون چیزی که اهل سنت میگن. مراد از صادقین هم همه مسلمان هاست، نه اهل بیت علیهم السلام. مقصود از من عنده علم کتاب علمای اهل کتابن، نه اهل بیت. خدمتتون عرض کنم مقصود از فسألو اهل ذکر، از اهل ذکر علمای اهل کتابن، نه اهل بیت علیهم السلام. برخلاف نظر همه اهل بیت علیهم السلام، ایشون دیگه نظرش اینه. مقصود از حبل الله هم تقواست، و اعتصموا بحبل الله یعنی تقوا داشته باشید، خلاف نظر اهل بیت علیهم السلام که صریح فرمودن و اعتصموا بحبل الله، مقصود حبل الله ولایت امیرالمومنین علی ابن ابی طالب. همه اگر میخوان به ریسمان الهی چنگ بزنن و از اختلاف و تفرقه دوری کنن، یک راه بیشتر ندارن، اون پیروی از اهل بیته. ولیشون میگه نه، تقوا داشته باشید. مراد از ثقلین همون کتاب و سنت. حالا یک سیر تحولی اینجا تو بحث ثقلین داره، هم کلیپاش موجوده، یک زمان یک چیز میگه، یک زمان یک چیز میگه، ولی هر همون حرفیست که مخالفانش میگن آقا کتاب الله و سنتی. اصل غیبت و مهدویت که از اون حرفایی است که باز ایشون سیر تحولی داشته، یک زمانی کتاب می‌نویسه در تأیید مهدویت، در ضد بهائیت کتاب می‌نویسه مهدویت رو ثابت می‌کنه، اما در این اواخر میگه نه، مهدویت، غیبت، اینا توهم شیعاست، واقعیت نداره. سر جاش بحث خواهیم کرد که این توهم حضرت عالی هست و شما متوهم هستی نه شیعیان. دین اسلام پیش از این بر همه ادیان غلبه یافته، چون خدا فرموده هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره علی الدین کله. این میگه این اتفاق افتاده، ما یک بار بر روم پیروز شدیم، یک بار بر ایرانیا پیروز شدیم، دیگه این وعده خدا محقق شده، دیگه نباید منتظر ظهور حضرت مهدی باشیم برای این وعده. حالی که همه مفسرین شیعه و سنی گفتن آقا تحقق کامل این وعده یک زمانی بشه که هیچ دینی نباشه، فقط دین اسلام باشه، زمان حضرت مهدی امکان پذیره. هیچ کسی توانایی این مطلب رو نداره که همه ادیان و باطل رو، ادیان باطل رو نابود کنه جز حضرت مهدی. بهشون میگن ما چون قبلا یه بار پیروز شدیم دیگه، یعنی منظور همینه،
همون جایی که خود قرآن لا یستخلفنهم فی الارض در آینده هست، خب قطعاً اینها در آینده اتفاق خواهد افتاد.
سر جای خودش مفصل نقد خواهیم کرد که ما کجا پیروز شدیم. اگه یک جا پیروزی بوده، شکستم زیاد داشتن مسلمان ها از مشرکان، از ادیان دیگه، و الان نیست. دین اسلام دین سراسری نیست. این قرآن این آیه ثابت میکنه که یک زمانی میاد که دین اسلام دین سراسری عالمه و هیچ دینی دیگه ای نیست. انشالله این وعده خداوند در زمان حضرت مهدی محقق میشه و ما هممون انشالله شاهد اون روز باشیم. 55 عزاداری بحث شعائرشه.
خب پس حالا تا به شعائر برسیم، حالا همین الانم دیدیم که هر چیزی که بالاخره به عنوان اعتقادات شیعه بود، اعتقادات مسلمانان بود، اکثریت مسلمانان بود، اینها رو به چالش کشیدین آقا با این عقاید. خیلی خوبه، ما همون اول قبل از این که بخوایم بالاخره یکی یکی بررسی بکنیم این شخصیت رو، این افکار رو، یک اجمالی از اون عقاید توی ذهنمون باشه ببینیم با چه کسی طرفیم اصلا. حالا انشالله شعائر شیعه رو هم بهشون برسیم، اگه اجازه بدین یک فاصله‌ای بگیریم، یک میان برنامه کوتاه ببینیم، انشالله بر میگردیم و در خدمتتون خواهیم بود.
ای متجلی از رخت جلوه حسن داوری، غیر نبی به انبیا داد خدات بدتری، هم به زمین امامت و هم به سما سروری، خلقت و طینت از همه فاطمی است و حیدری، متدل و معرفت یگان گوهرش توی، شده امام و رهبرش توی، سلام ما به سامره که سای گسترش توی، گوله آقیاسی و پارس عطر مادری، مظهر تکرار حسن مولا امام ادگری، گوله آقیاسی و پارس عطر مادری، مظهر تکرار حسن مولا امام ادگری. چشمه علوم حق ز ده یم ولایتی، تو حسن کردگار را جمال بی نهایتی، تو برتر از حدیثی و تو فرق هر روایتی، تو مظهر حقیقتی تو مشعل هدایتی، در آسمان معرفت شمس توی، قمر توی، تمام نخل چه تویی، سمر تویی، بهار بود را هم صدف تویی، گوهر تویی، شب سیاه هجر را صبح تویی، سحر تویی، گوهر باقیاسی و وارث عطر مادری، مظهر تکرار حسن مولا امام ادگری، گوهر باقیاسی و وارث عطر
مظهر تکرار حسن مولا امام عسکری. خب عرض سلام مجدد خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. خب الحمدلله در خدمتون هستیم با برنامه دفاع از قرآنی که پاسخگویی به شبهات قرآنیین رو در بالاخره عصر حاضر ما، پاسخگویی به شبهات آیه سید مصطفی طباطبایی که بیشترین شبهات رو به اسم قرآنی ها، به اسم محوریت قرآن داره وارد میکنه بر پیکره اصلی اسلام، بر اسلام اصیل و ناب، بر مذهب شیعه. انشاءالله قصد داریم اینها رو بررسی بکنیم. دیدیم تا الان افکار و عقاید انحرافی این آقا رو فهرستوار اینها رو در محضر استاد جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر یزدانی بودیم و هستیم و اینها چند تا از اینها رو 55 تا از اینها رو فکر میکنم بررسی کردیم، 55 بودیم. ادامه بدیم اگه امکانش هست، رسیدیم به بحث شعائر و مبارزه با شعائر شیعه.
بله، تا اینجا ما معرفت شناسی و خداشناسی و پیامبر شناسی و امام شناسی شو، یعنی شمه از حرفاشو خدمت بینندگان عزیز عرض کردیم و رسیدیم به بحث شعائر شیعه. که اما در بحث شعائر شیعه، اگر صفحه مونیتور بنده باشه، در بحث شعائر شیعه باز ایشون حرفای خیلی عجیبی زده، یعنی حرفایی که چی بگه انسان با همچین آدمی، چه توهین ها و چه جسارت هایی که به عقاید بقیه نکرده. عزاداری همون بت پرستی چه ربطی داره؟ یک کتاب ایشون داره موضوعش همین عزاداری هست، چه جسارت هایی کجا نکرده؟ خدمتتون عرض کنم در یه دوره این کتاب پخش شد که خدمتتون عرض کنم دوره اصلاحات بود و رفقاش سر کار بودن، اونجا دیگه هر چی دلش خواسته تو این کتاب گفته و پخش کرده و نمیدونم چه تعبیر بکنم. شش، مجلس عزاداری همون مجلس پلوچایی و روضه حسین کشی است. جسارت هایی که کرده، توهین هایی که کرده. خب پیامبر خودش عزادار امام حسین بوده، برای امام حسین گریه کرده طبق روایات اهل سنت. خود پیامبر برای حضرت حمزه مجلس گرفته گریه کرده، برای مادرش گریه کرده، برای پدرش گریه کرده، برای پسر عمویش جعفر ابن ابی طالب گریه کرده، امیرالمؤمنین امام حسن، امام حسین، امام صادق، خود امام سجاد مجلس نوحه تشکیل میداد، مجلس روزه تشکیل میداد، صحابه مجلس روزه تشکیل میدادن. اینا رو انشالله خدمتون بحث خواهیم کرد. دینداری عزاداران در واقع همون توهمی است که مشرکان قریش داشتن. مشرکان قریش هم برای بت‌هاشون این از این حرفا می‌زدن، شما دینتون همون دین مشرکانه. خواهی چه ربطی داره؟ ما برای اهل بیت دلمون می‌سوزه، دلمون سوخته، برای امام حسین می‌خوایم گریه کنیم. چه ربطی به شرک داره؟ چه ربطی به بت‌پرستی داره اینا؟ یعنی در هر صورتی ابن تیمیه اینقدر جرأت نداشت واقعا شیعه رو تکفیر بکنه. یعنی یک دهمی تکفیرهایی که ایشون درباره شیعه داره رو ابن تیمیه نداره. از هر تکفیری تکفیری تر، از ابن تیمیه ابن تیمیه تر، از هر سلفی سلفی تر هست ایشون در این موضوعات. 58، امام حسین همون از دیدگاه شیعه در واقع همون لوتر مسیحیان هست، همون کسی که فرقه پروتستان ها رو به حال چیز کرده. شیعیان منتظر شفاعتش هستن، عمل نمی کنن، نمی دونم چی نمی کنن، همونطوری که مسیحیان درباره لوتر حرف می زنن. حالا سرجاش بحث خواهیم کرد. عزاداری همون خود آزاریه. خب اگر خود آزاری باشه، پیامبرم این کار رو انجام داده، صحابه انجام دادن، اهل بیت انجام دادن، ما همون کاری رو میکنیم که پیغمبر انجام داده. ایشون میگه عزاداری همون خود آزاریه. بحث سر امام حسین تناقضاتی که داره خیلی عجیب هست. یک وقتی میگه سر امام حسین رو به شام نبردن، نعوذ بالله، جسارتی که ایشون میکنه، چون ممکن بود تراب فاسد بشه، تراب فاسد میشد اگر میبردن، نبردن تو شام، جایی که میخواد از یزید دفاع بکنه چنین توهینی به امام حسین علیه السلام میکنه. اما جایی دیگه که میخواد شبهه بندازه، میگه سر امام حسین اصلا به کربلا بر نگشت، بردن در مصر دفن کردن. یک جایی دیگه که میخواد اربعین رو زیر سوال ببره، میگه نه آقا، سر امام حسین علیه السلام در شام همونجا پیش یزید موند، نیاوردنش کربلا. میخواد اربعین رو زیر سوال ببره، این حرفا رو میزنه. یعنی تناقضاتی که داره و دروغهایی که میگه، حالا من لیست از دروغهاش هم انشاءالله جلسات بعد خدمتون خواهم گفت و ازش خواهم خواست بیاین دروغها رو ثابت بکنیم. مراسم عزاداری رو آل بویه معصوم کردن، در حالی که مراسم عزاداری رو خود حضرت زینب سلام الله علیها، امام سجاد علیه السلام خودش مراسم میگرفت. در زمان بنی امیه، در زمان خود یزید، حضرت امام سجاد مجلس عزاداری تشکیل میداد، اطعام میکرد، غذا میداد. حالا سر جای خودش بحث خواهیم کرد. این حرفایی که شون میزنه میگه آل بویه بوده. اعتقاد به ثواب داشتن عزاداری همون عقیده فدا در مسیحیته. علم بر دوش گرفتن همون صلیب کشی مسیحیان هست. این جسارت هایی که شون کرده، حالا همین جسارت ها رو یک کسی به عقاید خودش بکنه، دادش در میاد، ادب داشته باش، احترام نمیدونم فلان. خب شما چرا ادب نداری؟ شما چرا به عقاید دیگران اینقدر بی ادبی و جسارت میکنی؟ خیلی از جاها تو بحث زیارت اربعین، به خصوص این سالهایی که اربعین خب خیلی رشد کرده، مردم از سراسر دنیا میان یک خدمتون عرض کنم مراسمی رو یک درست میکنن، یک جمعیتی در کربلا جمع میشه که در تاریخ بی سابقه است.
بله،
در تاریخ در جهان نمونه نداره. اینا خیلی از قضیه اربعین میسوزن. به همین خاطر من توصیه میکنم هر سال برید اربعین، حتی اگر گرم بود برید اربعین، برید به زیارت امام حسین. اگر قربت این لله هم نباشه، لااقل برای کوبوندن دماغ این سلفی ها و این وهابی ها کاربرد داره. اینا رو عصبانی میکنه، ناراحت میکنه. ناراحتی شیطان باعث خوشحالی خداست قطعا. از این جهت هم اگر بخوایم حساب بکنیم، خیلی علیه اربعین حرف زده، حالا کلیپاش هم پخش خواهیم کرد و نقلش هم خواهیم کرد. ابن ملجم شیعه بود، از اون حرفایی که امام حسین رو شیعیان کشتن، زید ابن علی ابن الحسین رو شیعیان تنها گذاشتن باعث کشته شدن شده. حالا این حرفای تاریخیش هست تو بحث عزاداری که مرسی این حرفا رو هم میزنه. این بحث شعائر شیعه. اما بحث صحابه، حرفای عجیبی هم در بحث صحابه زده، هم حرفایی که اهل سنت میزنن. هر کس از صحابه پیروی بکنه جز فرقه ناجیه میشه. همون احادیثی که اهل سنت نقل کردن در بحث که پیامبر میفرماید امت من به 73 فرقه تقسیم میشه، فقط یک فرقه اهل بهشته که اونا اضافه کردن، اون فرقه ناجیه همونن که اصحاب من هستن. ایشون به همون روایت استدلال میکنه، میگه از صحابه پیروی بکنید که اهل نجات باشید. خب چرا از اهل بیت رو شما قبول نداری؟ پیروی از اهل بیت رو چرا قبول نداری؟ خلافت خلفای سگانه هم مشروعه، صریح مشروعیت خلافت خلفای سگانه رو هم بحث میکنه. خب بابا تو شیعه هستی، تو سنی هستی، زیدی هستی، معتزلی هستی، از اون طرف میگی امیرالمومنین، از اون طرف میگی اینها خب این چیه؟
بله.
از اون طرف میگی امیرالمومنین شایسته خلافت بود، از اون طرف خلافت اینها رو هم میپذیره. همون حرفایی که معتزله میزنه.
بله.
یعنی از هر مذهبی باطلی ایشون یک نمونه رو برداشته و به هر حال همونا رو نشخوار میکنه. خلفای سگانه بر اساس قرآن و سنت حکومت میکردن. بله. خداوند نورش را توسط صحابه بر کفر غلبه داد. میرسیم انشاءالله که این صحابه چجوری نور خدا رو پخش کردن در این عالم. بله. همون تو بحث فروعات فقهی. در بحث فروعات فقهی دقیقا همه مسائل فقهی رو مخالفش فتوا داده. در هر جایی که ما اختلاف داریم با اهل سنت، با سلفی ها، با وهابی ها، ایشون نظرش رو رد کرده، نظر اونها رو پذیرفته.
خیلی جالبه. اتفاقا حالا به بحثش برسیم، توی فروعات فقهی اینکه چجور میخوان از اون منابعی که قبول دارن اینها رو هم بیرون بکشن خودش یک چالش جذابی میشه.
بحث عقلی. تو بحث ازدواج موقت میرسه همون حرفایی که وهابی ها میزنن، آقا ازدواج این موقت اینجوری هست، شما حاضر هستی ازدواج، چرندیات خواهر مادرت حاضرن، همون حرفایی که وهابی ها میزنن تو همونجا همه حرفا رو میزنه و روایاتی میاره از منابع اهل سنت، از ضعیفترین منابع اهل سنت که زنا ازدواج موقت همون زناست. یعنی اینجا که میرسه به روایتی که آقای بیهقی نقل کرده به اون روایت استدلال میکنه تا ازدواج موقتی که قرآنی هست، در قرآن قابل اثبات هست، رد میکنه. ازدواج موقت از نظرشون زناست. در وضو شستن پا واجبه. که صریح مخالفه نص صریح قرآن کریم هست. خدا میگه پاتون رو مس بکنید، ایشون میگه پاتون رو بشورید. خب اگر واقعا شما قرآنی هستی، واقعا انصاف داشتی، واقعا وجدان داشتی، قرآن که خیلی صریحه، خیلی واضحه که پا رو باید مس کرد. دیگه اینجا قرآنی یادش میره که فقط قرآنی باشه.
بله.
سجده بر تربت امام حسین جایز نیست، مهرپرستی. بله. اما سجده بر سجاده، سجاده پرستی نیست. بله. سجده بر غیر وجه الارض هم جایزه. شما ما نص صریح قرآن کریم هست، روایات فراوان داریم که فقط بر وجه الارض میشه سجده کرد. ایشون غیر وجه الارض، سجاده ای باشه، نمیدونم پشمی باشه، هر چی بود رو هر چیزی میشه سجده کرد. خدمتتون عرض کنم اما 76 تقلید از مجتهد جایز نیست. نباید از مجتهدین تقلید کرد. تقلید از مجتهد علم آور نیست. خب چی علم آور هست؟ اینکه خودت بری از کتاب و سنت در بری. خب بابا شما میتونی مثلا این کار رو بکنی، شما میتونی بری به قرآن مراجعه کنی یا هرچی که در دلت هست بر قرآن تحمیل بکنی. مردم که این کارها رو بلد نیستن. یک بقال، نمیدونم تاجر، چوپان، کارمند، اینا که نمیتونن این کارهایی که تو انجام میدی رو انجام بدن.
بله.
نمیتونن مثل تو افکار خودش رو بر قرآن تحمیل بکنن، مجبورن تقلید بکنن. مردم نمیتونن. ایشون میگه نه، تقلید جایز است. همون حرفی که ابن قیم میزنه، همون حرفی که محمد ابن عبدالوهاب میزنه، هرچند که اونها هم خودشون مقلدن، ایشون هم خودش مقلد ابن تیمیه است، ولی میگن تقلید جایز نیست. در احکام شرعی باید به فقه مقارن عمل کرد. حالا به خدمتتون عرض خواهیم کرد این فقه مقارن چرا ایشون گفته. چون هر جا که بخواد یک حرف رو بزنه که مطابق میل هوای میل خودش و هوای نفسش باشه، به یک جای استدلال میکنه. در سفر نباید نماز رو شکست خواند، روزه رو هم نباید افطار کرد. الان ما با هواپیما سفر میکنیم، قبلا مردم سوار شتر میشدن، خسته میشدن. الان چون ما خسته نمیشیم، پس نباید نماز رو شکست خواند، نباید روزه. اینا بگه احکام اسلامی که دست تو نیست، تو نیستی که تشریع میکنی، خدا تشریع کرده، پیامبر تشریع کرده، اهل بیت علیهم السلام نقل کردن دیدگاه خدا و پیامبر رو. اونها میگن در هر سفری باید روزه رو افطار کرد، پیامبر خودش افطار کرده، اهل بیت علیهم السلام افطار کردن. اینا دیگه از اون فکر خودش، از نظر خودش استفاده میکنه. 79 زکات بر برنج هم واجبه، در حالی که همه مسلمان‌ها خلافش معتقدن. زکات بر پسته، زکات بر چغندر، حالا نامم میبره، چغندر هم زکات دارم براش. کارمندام حقوق میگیرن زکاتشو بدن بهشون دیگه. دیگه در حالی که این خلاف نظر شیعه است. شیعه زکات رو فقط بر اون 9 چیز واجب میدونه، نه بر هر چیزی. زکات بر اون مسائلی که به حال خدمتتون عرض کنم اهل بیت گفتن جایزه، نه بر هر چیز. اینو میگه الان قصه فرق کرده، اون زمان مردم فقط گندم داشتن و خرما داشتن و کشمش داشتن، الان ما برنج داریم، پسته داریم، کار میکنیم، حقوق میگیریم، بر همه اینا زکات واجبه. از پیش خودش از پیش خودش یک چیزی رو بر قرآن تحمیل میکنه. خودش یه جمله‌ای داره میخواد به بقیه اعتراض بکنه، میگه آقا شما امام قرآن هستید یا قرآن امام شماست؟ میخواد به بقیه بگه بله امام از شما میپرسیم، اینا رو بارها از سوال خواهیم کرد، شما امام قرآنی یا قرآن امام شماست؟ مثل این که آقا نه، برعکس قصه، هر چیزی که بخوای بر قرآن تحمیل میکنی انگار که شما امام قرآن هستی. 80 اگر مردی زنی رو بکشه بدون اینکه نصف دیه رو رد بکنه، باید مرد هم قصاص بشه. اینم از اون حرفاییست که خلاف نظر همه شیعیانه. ما اعتقاد داریم که طبق نص صریح قرآن کریم زن دیهش نصف مرد هست. حالا اگر مردی زنی رو بکشه بخواد او رو قصاص بکنه، باید دیهش رو بده. ولی ایشون میگه نه، این خلاف عدالته، خلاف چیه؟ از اون حرفایی که فقط خدا ناباوران و برحال اونهایی که به هیچ دین اعتقاد ندارن میپسندن، و ایشون برای اینکه پیش اونها هم یه وجهه پیدا بکنه گاهی حرف از عدالت هم میزنه. این لیستی از باورها و اعتقادات آقای طباطبایی. همونطوری خدمتتون عرض کردم، آقای طباطبایی در طول تاریخ از هر فرقه انحرافی یک چیز رو برداشت کرده، پرچمدار تمام اعتقادات باطل و تمام افکار باطل در طول تاریخ هست، و منشأ همه اینها چی هست؟ قرآن بسندگی. منشأ همه اینها دوری از اهل بیت علیهم السلام هست. چون از اهل بیت دور شده، افتاده در منجلابی که خارج شدن از اون دیگه براش ممکن نیست و امکان پذیر نیست. خلاصه
بسیار عالی، بسیار خوب، الحمدلله. خیلی مختصر از باب بیان کردن، اما چقدر زیاد، 80 تا موردی که الحمدلله.
حالا اینو بعدش ان شاء الله به مرور، فقط لیستی از امروز من تونستم این لیست رو درست بکنم، ولی خیلی بیشتر از این است.
بسیار خوب، ان شاء الله پس اینها رو ما بررسی خواهیم کرد. خیلی هم دیگه بالاخره یک نگاه اجمالی از شخصیت ایشون، افکار و عقاید ایشون دستگیر شما بینندگان عزیز شد، و استاد هم دیگه این بالاخره هر کدوم از این شبهات و افکاری که مطرح میشد رو یک تعریضی به اون میزدن که بالاخره چیز واضحی هم برای شما بینندگان عزیز، بینندگانی که قطعا فرهیخته هستند و میدونن این مطالبی که بیان میشه پاسخشون چه چیزی هست اجمالا. اما انشالله به تفصیل استناداتی که خود این آقا داشته و از همون عقایدی که خودش داره ازشون دم میزنه، انشالله مستقیما به شما بینندگان عزیز هم نشون خواهیم داد این مطالب رو، و به نقد اونها هم خواهیم نشست. یک نکته‌ای که حالا اسم ایشون رو اگر بینندگان عزیز سرچ بکنن توی اینترنت یا با صفحات این آقای سید مصطفی طباطبایی آشنا شده باشن و اینها، یک نکته‌ای که زیاد مطرح میکنن این هست که یک مناظره‌ای انجام شده بین حضرت آیت الله قزوینی و خود آقای سید مصطفی طباطبایی. اتفاقا این برنامه هم انشالله تلاش میکنیم، متکفل هست در اینکه این مناظره رو پخش بکنه. حتما شما بینندگان عزیزی هم که در جریان این مناظره نبودید، الان در جریان قرار بگیرید. نکات بسیار نابی در این مناظره رد و بدل شده. حتما در همین برنامه ما این مناظره رو پخش خواهیم کرد، تحلیل خواهیم کرد. بینندگان عزیز و ارجمندی هم که بالاخره ممکنه سوالی داشته باشن در خدمتشون هستیم، همونجور که تلفن‌ها هم زیرنویس شده، اگر سوالی بود در خدمتتون هستیم بفرمایید. افرادی که قصد دفاع از این تفکر رو دارن، کما اینکه قبل از این هم افرادی بودن تماس می‌گرفتن، ما منتظر تماس هاتون هستیم. بالاخره عقیده ایه که شما دارین، خب چه بهتر که این رو مطرح بکنید و اون رو به بوته نقد بذارید. بسیار خوب، انشاءالله که این رفت و برگشت ها، این سوال و جواب ها به صورت حضوری هم باشه، ما هم صدای شما بینندگان عزیز رو هم بشنویم. خب الان بریم سراغ یکی از تماس هایی که با برنامه گرفته شده. بله، جناب آقای بهادوری پشت خط هستن. آقای بهادوری عزیز از کرج در خدمتتون هستیم. آقای بهادوری بفرمایید. سلام علیکم آقای بهادوری، بفرمایید. داخل استودیو ما صدای شما رو خواهیم شنید. خب ما توی استودیو صدا رو نداریم. بسیار خوب. خب حالا اگر تماس هم برقرار شد که چه بهتر، و الا باز این نکته رو من یادآوری بکنم که توی همین امشب هم تلفن‌ها زیرنویس می‌شد، شب‌های آینده هم انشاءالله این یعنی شب‌های سه شنبه دوشنبه شب‌ها که این برنامه پخش میشه، این تریبون در اختیار هر کسی هست که نکاتی داره راجع به مطالبی که در این برنامه مطرح میشه، و اگر سوالی هست، دغدغه‌ای هست بفرمایید، ما هم انشاءالله پاسخگوی این دغدغه‌ها خواهیم بود. خب اگر نکته‌ای هست استاد بفرمایید. در
بله خدمت هستم. اگر خود آقای طباطبایی هم خواست، الان که دیگه هست آزاده، اگر خواست تماس بگیره و بگه آقا این مثلا فلان مطلب از زبان من نقل کردی، من خلافش اعتقاد دارم. ما پخش خواهیم کرد، حرفاشو خواهیم شنید، استدلالهاشو خواهیم شنید. اگر خواستن میتونن تماس بگیرن و خدمت هست که حرفاشو بزنن. اگر خودش هم نمیاد، اون شاگردای معروفی که براش کتاب مینویسن اونا بیان، باز در خدمت همه اونها خواهیم بود.
انشاءالله. بسیار خوب. خب تماس دیگه ای داریم. آقای مرتضی، آقا مرتضی از آبادان پشت خط هستن. آقا مرتضی در خدمتتون هستیم، بفرمایید.
سلام عزیزانم خدمت شما. یه سوالی داشتم. شما یه آیه رو گذاشتین در مورد هوالذی ارسل رسوله، حالا یکی از آقایان مخالف گفته که چرا یرسل نذاشته، و اگر یرسل بوده میگفته یعنی ارسال خواهد کرد. اگه من اون میشن جواب بدید با اجازه.
بله هستیم پشت خط. آیه هوالذی
ارسل
رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره علی الدین. همین رو میفرمایید؟ خب. سه جا از آیه از قرآن کریم آمده. چی باید میگفت؟ خدایی که ارسال کرده دیگه، ارسال کرده تا به اون هدف نهایی برسه، که این ارسال باعث میشه دین اسلام بر همه ادیان دیگه، قرار نیست بعدن ارسال بکنه، که دین اسلام ارسال شده، این دین رو چه کسی بر همه ادیان پیروز خواهد کرد؟ حضرت مهدی عجل الله تعالی. چون وعده خدا که باطل نیست، که خدا یک وعده قطعی داده که یک زمان میرسه که دین اسلام تنها دین در عالمه، پیروزه بر همه ادیان. الان که در این 14 قرن ما ندیدیم دین اسلام دین پیروز بر همه ادیان باشه، ما همیشه ضعیفتر از کفار بودیم در طول تاریخ، به این دلیل که به اهل بیت پشت کردن مردم، به این دلیل که از اهل بیت پیروی نکردن. دین اسلام دین سراسری نیست، دین پیروز هم نیست
فعلا.
این وعده باید محقق بشه. کی میخواد محقق بشه؟ انشالله زمان ظهور حضرت مهدی. فعلا که نشده. وعده خدا هم که باطل نیست. وعده خدا قطعی هست. تا حالا این وعده خدا محقق نشده. قیامت هم که فایده نداره. تو همین دنیا باید ما این وعده الهی رو با چشم خودمون ببینیم انشالله.
بسیار خوب. پس اتفاقا همین آیه در خلاف اون چیزی که در سوال مطرح شد. اگر یرسلو میومد، پس دلالت میکرد که این دین دین آخر نیست، بعد از اون هم قرار یک دین دیگه ای باشه. پس همین ارسلا نشون میده این دین در این حالی که دین خاتم و دین آخرین هست، در این حال قرار در همین دین کسی بیاد که حضرت استادم فرمودن که اسلام رو به اونجایی برسونه که بر تمام جهانیان چیره خواهد شد و این دین دین فراگیر خواهد شد. جناب آقای بهادوری در خدمتتون هستیم. اگر فرصت هست، نمیدونم فرصت هم ظاهراً به انتها رسیده. خب عزیزان اتاق فرمان اشاره بکنن اگر متصل میشه که ما منتظر. بسیار خب. خب انشاءالله که این برنامه هم مورد رضایت حضرت آقا ولی عصر جل الله تعالی فرجه و شریف قرار بگیره، به میمنت و مبارکی این شب فرخنده‌ای که در اون هستیم، در شب میلاد حضرت آقا امام حسن عسکری علیه السلام هستیم. باز همین میلاد رو خدمت همه شما تبریک و تهنیت عرض میکنم. الحمدلله خدا رو شکر که تا انتهای برنامه همراه ما بودید. تشکر میکنم از شما، تشکر هم میکنم استاد، از محضرتون استفاده کردیم. انشاءالله که موفق و معید و منصور باشید. تا دیدار آینده، خدا نگهدار.
برگردی مرهم دلها، ای تو درمونه تموم دردا، بیا ای مولا بقیت الله، ای عزادار کوچه غم ها، قسمت میدم به عشق زهرا، یه نگاهی کن به من ای آقا، با دو چشم تر میزنم فریاد، الاجل مولا الاجل مولا الاجل مولا الاجل مولا الاجل مولا.